اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، دلیل خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار آنها را از بدگمانی درآور. هرگز خود را از رعیت پنهان مکن که پنهان شدن نمونه ای از تند خویی و کم اطلاعی در کار است.
و دیگر اینکه حاکم اسلامی وظیفه داره برای بهبودی زندگی اجتماعی و فردی افرادی که تحت حاکمیتش هستند و زندگی میکنند تلاش بکنه. بی توجهی در این کار موجب فقر و بدبختی عمومی، جهل، نادانی، خرابی شهرها و منابع تغذیه جامعه، گسترش فساد و خلافها و پدیده‌های منفی دیگه میشه.
این فرمانی است که بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث می‌دهد در زمانی که او را به حکومت مصر می‌گمارد. به موجب عهدی که با او می‌گذارم خراج را فراهم می‌آورد، با دشمنان پیکار می‌کند و کار مردم مصر را سامان می‌دهد و شهرهای آنجا را آباد می‌کند.
مولا علی علیه السلام یادآور می شود که اقدام حاکم در آبادانی کشور موجب تلاش بیشتر مردم و تغییر عمل کرده اونها می شه. حاکمی که درآمدهای کشور رو برای آبادانی صرف نکنه، به مرور حسن ظن و اعتماد مردم رو از دست میده و کم کم کار به جایی می کشه که کارهای خوبش هم بد تفسیر می شه. مردم به دنبال راه فرار از مالیات میرن و در سایه این بی‌اعتمادی ها بی ثباتی به وجود میاد و هویت اجتماعی از بین میره.
زمین جز با تنگ دستی ساکنان آن ویران نشود. مردم شهرها هنگامی تنگ دست گردند که والیان روی به گرد آوردن مال آرند.
در کنار وظایف حاکم در جامعه اسلامی، امیر درباره وظایف شهروندان هم مطالب ارزنده‌ای را بیان کردند. مهمترین وظیفه مردم در برابر حاکمیت اطاعت از حاکمه، چرا که حاکم هر قدر هم توانمند باشه، وقتی شهروندانش ازش اطاعت نکنند ناتوان میشه.
اما آن را که فرمان نبرد، سررشته کار ارز دستش بیرون می رود.
و دومین وظیفه مهم مردم در برابر حاکم، خیرخواهی و اظهار نظر در کارهای اونه.
مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است برایم و واجبها را ادا کنم. پس با من چنان که با سرکشان سخن می گویید سخن مگویید، ظاهر آرایی مکنید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید. پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نیستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خیش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.
جناب آقای رنجبر، مثل همیشه بسیار زمان زود میگذره. ساعت 9:35 دقیقه شد و سپاسگزاریم از همه دوستان عزیزی که با برنامه عطر وصل همراه هستید. اما در این فرصت اگه موافق باشید بریم بخش هایی از کتاب گویایی از سرزمین نور رو بشنویم.
حتما با عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام رحمان و رحیم، به نام مجید و کریم، به نام کارساز بنده نوازی که آفریدگان روزی خور سفره اطعام و انعام اویند، آنکه مخلوقات خیش رو در اوج آسمانها و عمق دریاها از یاد نمی برد و برای هر یک خانی می گسترد. کوچکترین ذره ها نزد او با بزرگترین موجودات برابرند و یکسان از چشمه فیض او بهره برمی دارند. از دایره احسان او هیچ آفریده‌ای محروم نیست. به نام خدایی که سپاس او را گفتن از عهده هیچ زبانی بر نمی آید. نعمتش بی حساب است و دور از شماره و لطفش بی آغاز است و بی پایان. به نام او که نامش برترین نام هاست. گرمی که از یک سوی مزید انگام عبور از روی آب رطوبتی چسبنده را با خود برمغان می‌آورد. آفتاب بی دریغ میتابید و از قطره‌های جاری رود برخی را بخار می‌کرد و به هوا می‌فرستاد. چند روزی بود که مهمان آن دیار شده بودیم. در پی خوارج آمده بودیم برای نبرد. در دو جنگ پیشین همگام و همراه ما بودند. در کنارشان با دشمنان علی جنگیده بودیم تا آنکه در آخرین روز جنگ صفین میان ما شکافی بزرگ پدید آمد. این شکاف نتیجه فریبکاری معاویه بود. او به نیزه های مردانش صفحه های قرآن آویخت تا ما را به داوری کتاب خدا فرا بخواند. این کارش میان مردان ما جدایی انداخت. بسیاری از همسفران و همرزمان ما گمان بردند که معاویه در برابر حکم خدا تسلیم است. پس علی را نیز وادار کردند تا مثل معاویه به داوری تن بسپارد. آنان جنگ با معاویه را نبرد با برادری مسلمان خواندند و از میدان کناره گرفتند. حتی دورتر از ما در جای دیگر اردو زدند و به انتظار نتیجه کار نشستند. اما هنوز نتیجه کار آشکار نشده بود که به فریب معاویه پی بردند. پشیمان شدند و مولای ما علی را برای قبول داوری سرزنش کردند. صدای فریادهایشان آن روزها گوشها را می خراشید.
حکومت تنها از آن خداست. او در حکومت خیش هیچ کس را دخالت نمی دهد. درباره حکومت خدا داوری معنا ندارد.
خداوند مقدر فرموده بود که معاویه و یارانش کشته شوند یا تحت فرمان ما درآیند. پس نباید آنان را به بهانه حکمیت و داوری از این حکم خدا معاف می کردیم.
ما کوتاهی کردیم و در این کوتاهی علی نیز با ما همراهی کرد. او نیز مانند ما باید به درگاه خدا توبه کند.
ما همگی بار دیگر باید روانه جنگ با معاویه شویم. او ما را فریب داد.
مولای ما علی را همین ها وادار کرده بودند تا داوری را بپذیرد. او به خواست همین ها پیمانی نوشته بود با معاویه تا هر دو به رأی داوران احترام بگذارند. به حرمت همین پیمان بود که این بار خاص اینان را نپذیرفت.
علی گفت: وای بر شما، آیا از عهدی که بسته شد و رضایتی که حاصل آمد باز کردی؟ مگر خدایتان فرمان نداده است که به پیمانهایتان وفا کنید؟
در میان مردان ما زمزمه بسیار بود. میان هر چند نفر که گرد هم می نشستند گفتگو درباره قصد و مقصد خوارج آغاز می شود. رفتار و گفتار ایشان پرسش های فراوان به وجود آورده بود. سخنان ایشان به گونه بود که آدمی را درباره علی به تردید می انداخت. آنان می گفتند:
ما اعتراف میکنیم که علی به اصرار ما و از روی اضطرار به خواسته معاویه برای داوری تن داد، اما اگر ما به راه خطا رفتیم، او چرا دست از نبرد با معاویه برداشت؟ مگر او به درستی راه و اعتقادش ایمان نداشت؟
آنها درباره امامت علی تردید میکردند. این تردید به جان برخی از ما نیز افتاده بود. علی را دوست می داشتیم و هم پای او به جنگ آمده بودیم، اما نیروی در وجود من شیطنت می کرد و پایه‌های این دوستی را با تبر تردید به لرزه می انداخت. همچنان که پیشتر می رفتیم و بیشتر به رود دجله نزدیک می شدیم، از خود سوال می کردیم که آیا به راستی علی همان پیشوای برحقی است که خداوند او را برای رهبری ما معین و مقدر فرموده؟ آیا پیروی ما از او موجب خوشنودی پروردگار ماست؟ این تنها سوال من نبود. من و گروهی از همسفرانم درباره علی دچار تردید بودیم، تردیدی که در وجود من پنهان بود و از آن با کسی سخن نمی گفتیم. آن روزها پیش از رسیدن به دجله و قبل از وقوع نبرد می بایست حادثه ی روی می داد و تردید ما را به یقین مبدل می کرد. فرصت برای انتخاب اندک بود و حریفان ما نزدیک بودند. با جنگ فاصله باقی نمانده بود و ما برای جنگیدن میبایست یکی از دو سو را انتخاب میکردیم. شبی بعد از آن که نماز شامگاهی را بر خاک بیابان به پایان رساندم، حیران و سرگردان سر به سوی آسمان پرستاره بلند کردم. از هر گوشه‌ای ستاره‌ای می‌درخشید و دل سیاه آسمان را اندکی روشن می‌کرد. آرزو کردم که ای کاش ستاره‌ای نیز دل کوچک مرا روشن می کرد تا از تردیدی که در وجودم رخته کرده بود رها می شدم. دست ها را بالا بردم و نیایش کنان گفتم: پروردگارا، من قدم در میدانی گذاشتم که نمی دانم خوشنودی تو در آن است یا نه. نمیدانم حق کدام است و باطل کدام. نمیدانم اگر جنگی روی داد در کدام سو باید بایستم و با کدام یک باید بجنگم. پس اگر این جنگ به راستی موجب رضای توست، خود نشانه ای را به من بنما تا بدانم چرا یاری کنم و در کنار چه بایستم. آن شب که گذشت، فردا هنوز به راه نیفتاده بودیم که سواری از مقابل ما پیش آمد. او خوارج را بر سر راه خود دیده بود. پس نزد امیر سپاه ما علی رفت و گفت:
گروهی که شما در پی ایشان هستید از پل نهروان عبور کردند و در آن سو سلاح خود را به زمین نهادند.
خبر آن سوار به معنای تسلیم شدن خوارج بود. خبری شادی بخش و عجیب بود.
علی گفت: آیا به راستی تو به چشم خود دیدی که ایشان از نهر عبور کردند؟
سوار گفت:
آری، به خدا سوگند به چشم خود دیدم که ایشان به آن سوی نهر رسیده و سلاحشان را به زمین نهاده بودند.
شادیم هر لحظه بیشتر می شد. گمان می کردم که خداوند می خواهد با تسلیم خوارج راه جنگ و خونریزی را بگیرد.
اما علی ناگهان گفت: به خدا سوگند که آنها هرگز از نهر عبور نکردند و بعد از این نیز عبور نخواهند کرد. محل کشته شدن ایشان این سوی نهر است.
این سخن علی از خبر آن سوار عجیب تر بود. علی این را گفت و آنگاه بی اعتنا از برابر آن مرد گذشت. با ایستادیم با حیرتی که گریبان ما را گرفت. هنوز ساعتی سپری نشده بود که بار دیگر سواری از راه رسید. این بار من و تعدادی از یاران به سویش دویدیم تا خبری از زبان او درباره خوارج بشنم.
ای مرد، آیا در راهی که می آمدی از برابر گروهی از مردان مسلح عبور نکردی؟
مرد گفت:
اینان را که می گویید دیدم. ایشان از پل نهروان گذشته و آن سو اردو زده بودند، اما سلاح در بر نداشتند.
اونی همانند سوار پیشین خوارج را آن سوی نهر دیده بود. گویی دیگر قصد جنگ نداشته باشند. همان شادمانی دوباره به سراغ ما بود. اما این بار نیز امیر سپاه ما علی خبر را ناشنیده گرفت.
علی گفت: آنها هرگز از نهر عبور نخواهند کرد. محل کشته شدن ایشان این سوی نهر است.
به حیرتی دوباره اما دوچندان گرفتار شدم. سخن علی بوی غیب می داد. گویی او از قضای آسمان با خبر بوده باشد. او نه رد شدن خوارج را از رود قبول می کرد و نه تسلیم شدن ایشان را، در حالی که هر دو سوار همین ها را گفته بودند. تردیدی که از روزها پیش در وجودم احساس می کردم ناگهان قوت گرفت. با خود گفتم که در میان به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد. باید برخیزم و به پیش بتازم تا خوارج را بیابم و حال ایشان را ببینم. تنها در این صورت بود که می توانستم حقیقت را به
پیدا کنم. این بود که بدون درنگ بر اسب نشستم و شتابان به سوی خوارج روانه شدم. چنان پیش رفتم که ساعتی بعد به خوارج رسیدم. به اطراف خود نگاه کردم، اما هنوز نشانی از رود نبود. مردان خارجی صف به صف کنار یکدیگر نشسته بودند. در کنار ایشان قلاف‌های شکسته بسیار دیده می‌شد. این عادت کسانی بود که جز جنگ و نبرد راهی برای خود نمی‌شناختند. آنها شمشیرهایشان را عریان می کردند و قلافها را می شکستند تا راه بازگشت را بر خود ببندند. صدای فریادهای پیاپی خوارج به گوش می رسید. آنها هنوز همان شعارهای پیشین را سر می دادند. اینها را که دیدم دانستم که آنجا دیگر جای من نیست. میبایست بر میگشتم، میبایست به اردوگاه خیش باز میگشتم و به همه یاران و سپاهیان فریاد زنان خبر میدادم که آنچه سواران گفته بودند سراسر دروغ بود. آنها شاید فرستادگان خوارج بودند یا کسانی که میل گمراه کردن سپاه ما و امیر سپاه ما را داشتند، اما علی اهل گمراهی نبود. این را همانجا به یقین دریافتم. آنچه علی گفته بود چیزی جز حقیقت نبود. او با آن که خوارج را ندیده بود اما از حال و آینده ایشان خبر داشت. او ایشان را به چشم جان می دید، به چشم حقیقت بین. میبایست به سوی علی باز میگشتم. شتابان تر از وقتی که آمده بودم. حادثه‌ای که روی داده بود همان بود که انتظارش را داشتم. همان ستاره درخشانی بود که آرزویش را میکشیدم. بعد از آن دیگر دانسته بودم که اگر جنگی در گرفت کدام سو باید بایستم. تردیدها کنار رفته بود و من جای خود را پیدا کرده بود.
من کویرم، لب من تشنه باران علی است. این لب تشنه پرشور غزلخوان علی است. این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است به یقین سفره گسترده دامان علی است. از دم صبح ازل نام علی را می خوان دل که تا شام ابد دست به دامان علی است.
اما سیمای علی را در کلام علی جستجو کنیم.
شناخت امیر و معرفت به او چیزی نیست که ساده به دست بیاد. هر کسی هم که تلاش کرده در حد توان و گنجایش علمی و ظرفیت وجودی خودش بوده و در نتیجه امام اونطور که باید و شاید شناخته نشده.
اگه با کلام امام میتونیم به مباحث مختلف بپردازیم و شناخت درست و جامعی از مسائل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، معنوی و عبادی به دست بیاریم، به طریق اولا میتونیم با کلام امام شخصیت او رو هم بهتر و درست‌تر بشناسیم. امامی که اقیانوس بیکرانه علم و دروازه دانش نبویه. بله، امام علی علیه السلام اقیانوس بیکرانه علم هستند و دروازه دانش نبوی.
از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید، که من راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌دانم.
داستان‌های رشادت حضرت علی علیه السلام در عرصه‌های خون و خطر از فرط حقیقت به افسانه شبیه شده. همگان او را به صفت شجاعت ستودند. حضرت در این باره در خطبه 122 نهج البلاغه چنین فرمودند:
ما در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را می‌کشتیم و در خون می‌آلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان من می افزود که در راه راست پا بر جا بودیم و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا.
و یا در خطبه 27 و همینطور 33 فرمودند:
قریش می گوید پسر ابو طالب دلیر است اما علم جنگ نمی داند. خدا پدرانشان را مزد دهد. کدام یک از آنان پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من نبرد آزموده است؟ هنوز 20 نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون سالیان عمرم از 60 افزون است. به خدا که من در آن صفحه پیکار بودم تا سپاه جاهلیت درماند و یک بار روی برگرداند. نه ناتوان بودم و نه ترسان. امروز هم من همانم و آنان همان.
حضرت عاشق شهادت بود و انس و الفت خودش به اون رو از علاقه کودک به شیر مادر بیشتر می دونست.
ای مردم، من چشم فتنه را کور کردم و کسی جز من دلیری این کار را نداشت. به خدا قسم انس پسر ابو طالب به مرگ بیشتر از انس طفل است به شیر مادرش.
علی علیه السلام به عدالت به سان آرمانی مقدس نگاه می کرد و در دفاع از حقوق مردم و رعایت قسط و عدل و گسترش